بنده برنامه های ما باشید تا انتها و نظرهای خوب خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید به سامانه پیامکی 30036-37.
چالش، برنامه ای از رادیو اقتصاد. معمولا در زمان انتخابات نامزدهای انتخاباتی وعده‌هایی رو میدن که راستی آزمایی اونها بعد از موفقیت در انتخابات مشکله. این روند در سطح مسئولین و وزرا هم این گونه است و برخی مواقع برخی وعده‌ها داده میشه که بعد اساساً انکار هم میشه و سرفصل‌های جدیدی باز میشه که دامنش بسیار گسترده است. سوال اینجاست که چطور باید وعده‌های غیرعملی کاندیداها که بعد میشن مسئول رو مورد پیگیری قرار داد و چطور باید پاسخگویی در این زمینه ایجاد کرد. این برنامه یه چالشه که از رادیو اقتصاد میشنوید. همراه ما باشید تا انتهای برنامه. با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام‌های گرم و درودهای فراوان به شما شنوندگان و همیهنان عزیز و ارجمند، من امیر حسین راسخ هستم. در برنامه امروز درباره پاسخگو نبودن مسئولین در قبال وعده‌های غیر واقعی داده شده پس از گذشت زمان صحبت می‌کنیم. سامانه پیام کوتاه ما 30036-37 و نشانی سایت اینترنتی شبکه هم رادیو اقتصاد .irib.ir که میتونید در اون به صفحه برنامه چالش مراجعه کنید. در برنامه امروز در خدمت جناب آقای دکتر حسین محمودی اصل، استاد محترم دانشگاه و کارشناس محترم ارشد حوزه اقتصاد و کارآفرینی هستیم. جناب آقای دکتر علی ایرانپور نماینده محترم سابق مجلس که قرار بود مهمان حضوری ما باشند اما به دلیل بروز مشکلی برای ایشون نتونستن حضوری مهمان برنامه ما باشند هستیم به صورت تلفنی. با ما همراه باشید با برنامه چالش. آقای دکتر محمودی خدمتتون سلام میکنم.
بله سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم، امیدوارم بحث مفید رو پیش داشته باشم.
خیلی متشکرم. یه خوبی برنامه امروز اینه که شما مثل مسئولین وعده نمیدید.
سعی میکنیم.
آره نه، چرا وعده نمیدید؟ برای اینکه نمیخواد انتخاب شید. بله. اگر بخواد انتخاب شید وعده میدید، بعد با حرارت هم میدید.
بله
الان شما خیلی آروم صحبت میکنید، معلومی که قرار نیست که انتخاب بشید، مثلا دارید مجلس یا برای حوزه دیگه.
بله توفیقی هستید.
زنده باشید. خب آقای دکتر علی ایرانپور نماینده محترم سابق مجلس هم تلفنی به ما پیوستند. آقای دکتر ایرانپور خدمتتون سلام میکنم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم آقای دکتر ایرانپور. آقای محمودی، بحث وعده های انتخاباتی و پس از اون کاندیدایی که میشه مسئول، ظاهرا سازوکاری در کشورهای توسعه یافته وجود داره که اولا وقتی وعده ای میده ظاهرا این رو میتونن مطالبه کنن با یک سازوکار قانونی، چون این سازوکاری در کشور ما وجود نداره، چه اینکه وقتی دولتی هم دورش تمام میشه، حالا در جمهوری اسلامی، حالا به ویژه بعد از جنگ که دو دوره 4 ساله دست هر دوره فکری بوده در دولت، حالا یا چپ یا راست، تمام میشه مطالبه ای هم نمیشه که خب حالا این کارنامه شما چی بود یا چه شد. فقط دولت بعدی که میاد تا یک سال تمام فشارها رو میندازه گردن دولت قبلی و در ادامه هم میگه آقا این کار یک کار فرهنگی است و طولانی میشه. کار فرهنگی که انجام میدیم زمان میبره تا به نتیجه برسیم و تقریبا ما بعد از دوران دفاع مقدس همه دولت های ما همین گونه رفتار کردن، کم و زیاد داشته اما این اتفاق درش افتاده. آیا میشه سازوکار طراحی کرد؟
بله عرض کنم که من سلام عرض میکنم خدمت آقای ایرانپور عزیز و آرزوی توفیق دارم برایشون. ببینید بله حتما سازوکاری هست، به هر حال هم این میتونه در میزان نظارتی که به هر حال نهادهای نظارتی دارن و در زیر ذره‌بین نهادهای نظارتی قرار بگیره و همین که ما نهادهای مستقلی رو داشته باشیم که اینها رو بتونن ارزیابی کنن.
الان نهادهای مستقل نظارتی ما مستقل نیستن؟
نه ببینید نهادهای نظارتی از لحاظ پژوهشی منظورم هست، بله. پژوهشگاه‌هایی باشن که بگن که این وعده قابل تحقق هست یا نیست. ببینید ما در سطح کلان وعده هایی رو میبینیم که این وعده ها رو بایستی اول اون کسی که این وعده رو میده ارزیابی کنه یا کارشناساشون به هر حال مشاوران ارزیابی کنند. ما از وعده ها مثلا بخوایم الان آقای ایرانپور هم هستن، ببینیم تو مجلس ما برنامه ششم بند 12 قرار 50,000 میلیارد تومان سالانه دولت از شرکتاشو واگذار کنه و پول تأمین اجتماعی رو بده. اصلا بررسی شده کشور و بخش خصوصی و گاهن حتی شبه دولتی که معمولا خودشون به ورود میکنن و اصلا ما اینو خصوص سازی نمیدونیم، اصلا توان خرید 50,000 میلیارد به هر حال واحدهای تولیدی نسبتا خراب و تلنگ در رفته رو دارن یا نه. و اینکه مثلا رئیس جمهور محترمم فرمودن که به هر حال 60 باید واگذار بشه در سال 98، خب این عملا امکان پذیر نیست. دلیلش اینه که اولا سازکارهای واگذاری بسیار سخت و پیچیده هست و از طرف دیگر شرکت ها معمولا به جز بخشیشون مزیت های چندانی ندارن و ضمن این که در شرایط اقتصادی ناپایدار معمولا بخش تولید چندان مورد توجه قرار نمیگیره و بخش دلالی مورد توجه هست. اما در کل کشور ما در نظام مدیریتیش رزومه محوره، کارنامه محور نیست و این یک معضل بزرگی. هر کسی رو یه جایی جذب میکنن بهش میگن رزومت چی بوده، نمیگن کارایی چی بوده و کارنامت چی بوده، باعث چه تحولی شدی، چقدر تونستی در سازمان سوداوری و بهره‌وری رو داشته باشی. از طرف دیگر یه موضوعی هم که من باید اشاره بکنم اینه که اصلا افرادی که انتخاب میشن برای یه جایگاه‌هایی بر اساس مأموریت‌ها برنامه نمیدن. مثلا وزیر رو رئیس جمهور دعوت میکنه و بهش میگه برو برنامه تو بنویس بیاد، در حالی که باید رئیس جمهور مأموریت‌هاشو بده. مثلا شهردار باید شورای شهر مأموریت‌هایی که از شهردار میخواد بده و شهردار بره و برنامه‌ای که تنها استراتژی چشم‌انداز داشته باشه لازم نیست. برنامه عملیاتی که زمانبندی داره، هزینه‌ها توش مشخصه و زمان تحقق داره و تست میزان موفقیت داره، اینها رو باید ما در کنارش داشته باشیم. وگرنه در این حالت شما میبینید با وعده های مختلف به هر حال افراد میان و مثلا تو مجلس میان و بایستی ما 4 ساعت مردم هزینه کنن، این هزینه است تا ببینن این وعده ها محقق میشه یا نه که دور بعدی بهش رأی ندن، در حالی که برخی افراد در هر حوزه‌ای حتی یک روز سر مسند بودنشون به کشور ضرره، تا اینکه ما بگیم 4 سال ببینیم ایشون وعدش عمل میکنه. فوقش ما تو مدیریت های انتصابی هم این مشکل رو داریم. ما یه نفر رو شهردار میکنیم، وزیر میکنیم، مدیر عامل خودروسازی میکنیم، بعد مثلا یه مدت عوضش میکنیم، 1000 تا مصیبت بر سر اون مجموعه آورده و بزرگترین تنبیهش اینه که پستش از دست میگیریم، در حالی که بایستی پاداش و تنبیه محور باشه. خسارتی که زده باید زندان داشته باشه. مطمئن باشید اگر ما پاداش و تنبیه لحاظ کنیم، هیچ کس به این راحتی این پستایی که لیاقتشو نداره نمیپذیره و ما این حقت آسیب نداریم. افراد میپذیرن، میام میریم، 2 سال تا اثبات بشه ما بلد نیستیم، 2 سال ما کارمونو کردیم اومدیم بیرون، بعدش هم کسی با ما کاری نداره.
خیلی متشکرم آقای دکتر ایرانپور.
بفرمایید.
خواهش می‌کنم آقای دکتر، من خاطرم هست آقای ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی وقتی داشتن در مجلس استیضاح می‌شدند اشاره کردم به اینکه شخصی به من پیشنهاد رشوه بسیار کلان داده که من این مبلغ بسیار کلان رو به شما میدم، من بشم معاون شما در وزارت تعاون. وقتی یه نفر به یه وزیر یه مملکتی همچین تقاضایی میکنه و میگه من معاون شما بشم با این مقدار پول که میدم، یعنی که من میخوام ده ها و بلکه صد ها برابر این مبلغ از مقابل این مسئولیتی که میشه معاونت این وزارت خونه بر عهده میگیرم کلی پول ببرم. این خیلی طبیعی است. و آقای وزیر گفت که من موافقت نکردم با این دستور، برای اینکه این پست پستی است که باید خدمت کرد، نه اینکه زمینه‌ای باشه برای چپاول منابع مردم، اونم در وزارتخونه‌ای که وظیفش ایجاد رفاه برای مردم هست و نه چیز دیگه. آقای دکتر محمودی اشاره کردن در کشورهای دیگه این سازوکار وجود داره. ما الان درباره اون چه که موجوده وقتی سوال میکنیم، میگیم آقا قانون مجلس چرا اجرا نمیشه؟ میگن آقا قانون یا آرزویی است که تبدیل به قانون شده، یا وقتی به مجلس میاد اینقدر تغییر میکنه اون چیزی که دولت میخواد اجرا بکنه نیست، به همین خاطر نه تضمینی برای اجراش هست نه ابزارهای نظارتی درستی در مجلس وجود داره که بگه آقا چنین قانون به درستی اجرا نشد. قوانین موجود دچار اشکالات جدی هستند. حالا ما داریم از چیزی صحبت میکنیم که اصلا وجود خارجی نداره، قوانینی که بپرسه آقا این وعده‌ای که دادید چرا بهش عمل نکردید، چرا ما به این سمتتون نرفتیم آقای دکتر ایرانپور؟
عرشان خدمت دوناره، من مجددن عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی میهمان محترم و همینطور شنوندگان عزیز، و فکر میکنم برنامه بسیار خوبی هم هست، موضوع بسیار خوبی که انشاءالله به نتیجه مد نظر برسه،
امیدواریم.
در بحث قانون من فکر میکنم شاید حالا مهمترین موضوعی که تو مبحث قانون گذاری و ایراد بزرگی هست که امروز به مجلس ما وارد هست این هست که خب متأسفانه ما بیشتر داره میریم به سمت در واقع تصویب قوانین، علارغم این که خب تو قانون اساسی هم قانون گذاری و هم نظارت بر قانون به عنوان دو شاخصه مجلس شورای اسلامی نام برده شده، اما خب ما متأسفانه موضوع اول رو بیشتر بهش پرداختیم و این ایراد هم تو مجالس مختلف تا به امروز همواره وجود داشته. خب طبعا وقتی که قوانین زیادی تصویب میشه هم اشتباهات بیشتر خواهد بود، هم کیفیت قوانین پایین خواهد آمد، هم در کنارش فرصت برای نظارت کمتر خواهد بود، و من معتقد هستم شاید بخش عمده‌ای از مشکلاتی که امروز چه در اجرا چه در رابطه با نظارت وجود داره برمیگرده به همین مبحث تصویب زیاد قوانین. یعنی شاید به همین اندازه‌ای که تصویب قوانین برای کشور ما حیاتی هست و مهم هست، نظارت بر قانون مهمتر باشه و ما خب تو این قسمت متأسفانه به اون وظایف خودمون به خوبی عمل نکردیم. در کنارش هم خب حالا به هر حال نظارت بر حالا بخش‌های دیگری هم که جزء وظایف مجلس بوده که بیشتر حالا حوزه اجرایی رو باید مثال بزنیم، و حالا شما هم یک اشاره‌ای داشتید به صحبت وزیر سابق تعاون کار و رفاه و اون موضوعی که مطرح شد. خب همین هم من فکر میکنم در عین حالی که دستگاه‌های نظارتی ما اونهایی که خب وظیفه‌شون هست باید بیشتر و بهتر صیانت بکنن، خود مجلس هم در این زمینه شاید اون وظایف اصلی که بر عهده‌اش بوده تو حوزه و بعد نظارتی رو عمل نکنه. اما واقعا خود آقای وزیر هم این جای سوال ازشون هست که چرا ایشون بعد از چند سالی که وزیر بودن، اون هم در زمانی که جلسه استیضاحشون بود و عملا روزی بود که ایشون دیگه از کار برکنار شدن و نمایندگان رأی دادن، این موضوع رو مطرح کردن. چقدر بجا و خوب بود که خود شخص آقای ربیعی این موضوع رو قبلا رسانه‌ای می‌کردن، و چقدر خوب بود اگر این موضوع رسانه‌ای می‌شد، باعث می‌شد که شاید چنین پیشنهاداتی دیگه از سوی خیلی از افراد عنوان نشه، و این خودش یه اهرام بازدارنده بود. حالا این رو در اون رابطه خدمت دون عرض کردم، اما تو بحث قوانین من خودم معتقد هستم تا زمانی که با همین راهکار و شکل بخوایم بریم جلو، یعنی فقط بریم به سمت تصویب قوانین، این که از صبح که جلسه علنی هست تا حالا نزدیک اذان ظهر به دنبال این باشیم که 10 تا قانون 20 تا قانون جدید تصویب کنیم و به هزاران قانون قبلی اضافه کنیم، خب قطعا نتیجهش چنین خواهد بود، نظارت کم خواهد بود.
متشکرم.
اما اگر بیان و واقعا حالا روزهایی از هفته را فقط اختصاص بدیم به نظارت بر قوانینی که قبلا تصویب شده و اینکه حالا دستگاه‌های متولی اجرا کردن، آیا این قوانین ایراد داشته ایراد نداشته، و فکر میکنم بخش عمده‌ای از مشکلات رو بتونیم در خود مجلس شورای اسلامی به این طریق حل بکنیم.
متشکرم. آقای دکتر ایرانپور، شما برای مجلس دهم وارد عرصه انتخابات نشدید یا آمدید و مردم به شما رأی ندادن؟
وارد عرصه انتخابات نشدم.
نشدید؟ بله. یعنی بله. به میل خودتون وارد نشدید؟ بله. یا سازوکار بله. قانونی اجازه ورود نمیداد؟
بله، وارد نشده،
خودتون نخواستید.
بله،
متشکرم. همراه ما باشید آقای دکتر ایرانپور.
آقای
دکتر زنده باشید. آقای دکتر محمد علی پور مختار، عضو محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، دقایقی است که به برنامه چالش پیوستند. آقای دکتر پور مختار خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز و مهمانان گرامی که یا حالا تلفنی یا حضوری تشریف دارند، سلام عرض میکنم.
زنده باشید. متشکرم. آقای دکتر پور مختار، در مجلس سازوکار وجود داره برای مسئولینی که وعده میدن زمانی که کاندیدا هستن میخوان انتخاب شن، چه به نمایندگی مجلس چه به حوزه های دیگه مثل ریاست جمهوری، که بعد از انتخاب شدن خب بگن که خب آقای الف، آقای ب، آقای جیم، شما این وعده رو موقع کاندیداتوریتون در انتخابات دادید و مردم اعتماد کردن به شما، رأی دادن، بسم الله، چطور میخواید محققش کنید؟ یا خود کاندیدا عقل کنه و یه جورایی از خودش کیاست نشون بده، موقعی که میخواد وعده بده یه حرفایی بزنه که نه فریب مردم باشه، لااقل با خودش بگه که من یه حرفایی بزنم که عملی باشه، شدنی باشه. ایزن وقتی انتخاب میشه اون وعده ها رو دلش هم میخواد بهش عمل کنه، بیاد مثلا در قالب قوانین بگنجونه. به عنوان مثال ما که مثلا اقتصاد بزرگ دنیا آمریکا رو که نگاه میکنیم، میبینیم رئیس جمهور آمریکا رو که همه معتقدن یه آدمی است که امروز یه حرفی میزنه، فردا یه حرف دیگری میزنه، امروز یه وعده میده، فردا ممکنه به وعده‌اش بخواد گونه دیگری عمل کنه. مثلا همه جای دنیا میدونن برای قاچاق انسان کشیدن دیوار اصلا معنی نداره، یعنی الان هیچ آدمی با حداقل سواد کارشناسی این رو انکار نمیکنه که آقا برای جلوی قاچاق انسان از یک کشوری به کشور دیگر گرفتن دیوار کشیدن راهش نیست، مگه الان زمانی است که بخواد دیوار چین رو بکشیم؟ این نگاه نگاه خیلی غیر منطقی است. اما این آدم یه وعده ای رو داده، خودش هم میدونه این وعده احمقانه است، اما میخواد که این وعده رو عملی کنه. طولانی ترین دوران تعطیلی دولت رو تحمیل میکنه بر آمریکا برای اینکه به وعده پوشالی و الکی که داده بهش عمل کنه. یعنی یه آدمی با این همه بیدر پیکر بودن تفکرش میاد تلاش میکنه به وعدهش عمل کنه. اون وقت ما مسئولین ما وعده هایی رو میدن که لااقل 20% چون عملیاتی است، اما اون رو هم نمیتونن بهش عمل کنن. اولا اشکال به کجاست آقای دکتر پور مختار؟ و دیگه اینکه چرا تالف از مسئولین ما بپرسیم خب آقا وعده‌ای که دادی چی شد؟
حالا عرضم خدمت شما، خب دید واقعا نیاز به یک تحلیل خیلی عمیق و گسترده داره.
بله.
بحث انتخابات، وعده هایی که داده میشه، نگاهی که مردم دارن و مطالبات اونها، حوزه اختیارات حالا چه رئیس جمهور، چه وزیر و چه نماینده مجلس، همه اینها در واقع مجموعی از عوامل تاثیرگذار هستند در تبلیغات های انتخاباتی. ولی خب طبیعتاً اصل وعده ها مبتنی است بر مسائل و مشکلات و مطالبات مردم که حالا ما نمایندگان معمولاً حالا بحث خودمون رو بیشتر مطرح بکنیم، خب اینها رو بالاخره بررسی میکنیم، میشناسیم از طریق بالاخره مسئولین یا خود مردم به طور مستقیم منتقد میشه و خب یه ارزیابی هم صورت میگیره به اینکه امکان پذیری حل اونها به چه شکل هست.
بس.
یه بخشش بالاخره زیرساختش آماده است و شدنی است، ولی خب به لحاظ عدم اقدام دستگاه اجرایی خب زمین مونده. اینا خیلی راحت تر هست، در موارد متعددی ما رو شاهد هستیم نمایندگان اومدن و بلافاصله با یه پیگیری اون در واقع کار رو به نتیجه رسوندن. یه بخشایی هم هستش که بالاخره طولانی مدت هست اجراش، نیاز به بودجه نسبتا سنگین داره یا نیاز به مصوبه داره اساسا.
درسته.
مثلا پروژه های بزرگ رو داریم، خب نیاز هست، مشکل زا هست، برفرض یه جاده هست با تصادف پر مشکله. از جمله الان خود بنده عرض میکنم ما یه جاده داریم در حوزه انتخابیه خودمون در شهرستان کبوترهنگ که خب این جزء توقعات مردم هست، اصطلاحا معروف به خلعت آباد کبوترهنگ. خب این مسئولین اومدن کارنگ زنی کردن، پیگیری کردن و بارها اونجا من وعده داده بودم که این اجرایی بشه، منتها تا امروز به رغم دستورات مختلفی که وزرای راه شهرسازی یعنی سه وزیر دستور اکید روش دادن،
بله،
از آقای نیکزاد و بعد آقای آخوندی و امروز هم آقای اسلامی، این باز تاکنون اجرایی نشده.
آقای دکتر پورمختار ببخشید صحبتتون رو قطع می‌کنم، شما به عنوان کسی که دوره اولی نیست که نماینده مجلس هستید، ادوار هستید، همون دوره آقای نیکزاد وزیر مسکن دولت دهم میدونستید که این وعده رو اگر بدید بستر زمانی زیادی لازم هست برای تحقق اون. قاعدتا وعده دادید، تعهد ندادید، وعده دادید در قالب یک شعار انتخاباتی. حداقلش اگر دوره اولی که وارد مجلس شدید میدونستید که ممکن این وعده طولانی بشه زمان تحققش، میتونستید این وعده رو برای بار دوم که به مجلس اومدید طولانی تر بدید، یعنی بگید من در طول این دوره 4 ساله تلاش میکنم 30% این کار محقق بشه. اما مطمئنا این کارو نکردید، باز وعده دادید برای این دوره. نمیدونم تا اسفند ماه که مجلس تمام بشه این کار به کجا رسیده، میتونید اطلاعاتی ما بدید یا نه، اما اگر برای بار دیگه بعد انتخاب بشید باز این وعده رو میدید؟
حالا ببینید، من الان راجع به خودم بحث افتاد،
چون خودتون مثال زدید من پرسیدم.
بله تقریبا بیش از 90% وعده‌ای که من داده بودم واقعا در این حالا دو دوره مجلس رو من همه رو پیگیری و عملیاتی کردم و اجرا شدم. بعضا روابط این چنینی هست که همین مسیری که عرض کردم، خب این دیگه در واقع گیر تشریفات بسیار طولانی و زائد دستگاه‌های اجرایی است که رفت آمدهای مختلف برن از سازمان برنامه بودجه ماده 23 شو بگیرن دسته. در اونجا هم بالاخره یک بررسی های طولانی صورت میگیره، یک کارشناس بعضی موقع با یک نظرش کل کار رو به مدت مثلا چند ماه و بعضن چند سال میخوابونه. خب احیا اون، پیگیری اون
درسته.
و به نتیجه رسوندنش واقعا با این در واقع طولانی بودن کار تصمیم گیری در دولت کار واقعا بسیار سختی است. بحث این استش که این نبوده که ما این رو به سرعت به نتیجه برسونیم.
بعد
ما معمولا کلیه که آقا ما این قضیه رو حل خواهیم کرد.
ممنونم آقای دکتر، همراه ما باشید. خواهش می‌کنم آقای دکتر محمودی، من حالا آقای پورمختار که نماینده خوب مجلس و رسانه‌ای هستند و ما هر وقت با ایشون تماس گرفتیم،
بله منم چند بار
همراه بودند با رسانه، اما من از هر نماینده محترم مجلسی که سوال کردم گفت آقا من هر وعده‌ای دادم بهش عمل کردم. یعنی اگر واقعا در ادوار مجلس شورای اسلامی وعده‌هایی که نمایندگان محترم دادن، حالا ما ریاست جمهور رو نمیگیم چون آقای پور مختار صحبت میکنن و دکتر یانپور هم رو خطن از مجلس صحبت میکنیم، میتونیم اون حوزه رو مثال بزنیم البته و مستاق بیاریم. اگر واقعا اینطور باشه که نماینده های محترم مجلس در حالا من پنج مجلسی که من تو رسانه بودم میشناسم و داشتن عمل کردن، الان باید ایران گلستان میشد. اما اینطور نیست.
بله من یه توضیح عرض کنم. سلام عرض میکنم خدمت های پورمختار عزیز. بله من تشکر میکنم. نماینده ها نسبت به بقیه اون یکی قوا تو رسانه فعالترن، معمولا به هر حال پاسخگوئن. اما خب من اولا که بحثم اینه که خب نماینده ها بیشتر بحث قانونگذاریشون مطرح هست و انتظاری که از نماینده ها میره اینه که قوانین و مکانیزم های مناسبی رو در کشور حاکم کنن که دیگه لازم نباشه نماینده بره برای یه جاده پیگیری کنه. به هر حال اینا جزء وظایف ذاتی نماینده نیست و مکانیزم های صحیحی ایجاد بشه، مکانیزم مدیریتی مناسب که هم انتخاب مدیر درست باشه، هم زمانبندی پروژه ها، سناریوهای مختلف داشتن در مورد بودجه سالانه. متاسفانه الان هم به هر حال بحث شد، میبینید که باز هم مثلا حوزه عمرانی، حوزه به هر حال اجرایی رو نماینده ها ورود میکنن. البته من حق میدم از یه لحاظ چون در بحث مربوط به اجرا خلاهای بسیاری هست، مردم هم انتظاراتی دارن، فشار. اما خب چرا مجلس و چرا نماینده هایی که مخصوصا سابقه دارن نمیرن به سمت اصلاح سیستم، سیستم درست کار کنه؟ ما چند تا پروژه عمرانی رو چند تا نماینده، همین باعث میشه یه ضعف مجلس میشه. چرا خود نماینده ها مجبورن با ساز دولت برسن؟ چون بحث بودجه دارن، چون بحث گرفتن امتیاز بر مناطق دارن، بنابراین نمیتونن نمایندگی خوبی رو داشته باشن. شما ببینید در مورد رأی اعتماد وزرا چه اتفاقاتی افتاده،
درباره استیضاحشون
بله چه اتفاقاتی افتاده. معمولا به هر حال نماینده الان چون به هر حال حوزه اجرایی ضعیفه، به قول معروف گیر وزرا هستند در حد مثلا خیلی در حد تیم ملی بهش بگم. بنابراین وظیفه نمایندگی و نظارت خودشون نمیتونن درست انجام بدن. چرا نماینده ها نمیخوان به سمت ایجاد سیستم، ایجاد نظارت های کافی به صورتی که پروژه ها، فرض کنید ما الان 76 هزار تا طرح نیمه تمام داریم، چرا باید 76 هزار تا به نرخ روز اگر حساب کنیم شاید 800-900 هزار میلیارد تومان پول میخواد، دارن خاک میخورن. یه بخشیش مال وعده هاست، مال و کلنگ هاست، چه نماینده هست چه دولتش کلنگ زدن و باعث آسیب فراوان شدن. بسیاری از این پروژه ها دیگه توجیه نداره، 20-25 سالش از روشون گذشته، خاک خوردن، سرمایه خاک خورده و بودجه عمرانی ما در حالت خوشبینانه اگر محقق بشه که نخواهد شد 100%، 62 هزار میلیارده. یعنی چی؟ یعنی به دلیل کسر بودجه شاید ما مثلا 20 هزار میلیارد محقق بشه. اکثر پروژه های ما تو شما تو سال 98 ببینید، پروژه مثلا یه خط آهنی 100 میلیون اعتبار لحاظ شده، یعنی فقط پول نگهبانیه، یعنی پروژه ها همش خوابه. چرا کی ما بایستی آیه پورمختار عزیز و آیه ایران پور عزیز، کی بایست مجلس بیاد اون جایگاه واقعی خودش رو پیدا کنه و با مکانیزم ها دولت رو کنترل کنه، نه با حضور فیزیکی.
متشکرم آقای دکتر ایران پور.
بفرمایید.
سوال آقای دکتر محمودی رو پاسخ می‌خوام. مکانیزم ایجاد کنه، یا بگیم مدیریت سیستمی باشه، یا اگر یه سیستمی مدیری رو منصوب میکنه دو سال بعد تغییرش نده، چهار سال بعد تغییرش نده، یا از او کارنامه بخواد، یا مأموریت محور باشه.
بله. عرض خدمتتون که خب حالا مجلس طبق قانون بیشتر تو حوزه انتصاب به هر حال وزرا و رأی اعتماد به وزرا هست که مستقیم میتونن وارد بشن در سایر موارد. بله. فقط اگر حالا تخلفی محرز بشه یا حالا به نوع دیگری همون بحث نظارت بر اجرای قانون مطرح باشه، خب نمایندگان میتونن وارد بشن، وگرنه بیشتر هرم رو باید خود شخص وزیر در وزارتخونه بگیریم و عمل کرده اون. مدام بعضا داریم میبینیم که خب مشکلات در بدنه وزارتخونه ها هست. بله. یعنی در ادارات کل، در خود ستاد، در حتی شهرستان ها، که خب این یه مقدار نظارت نمایندگان رو هم سخت‌تر خواهد کرد، هم به نوعی اگر قرار باشد که خب اونها تو این زمینه وارد بشن، پس عملا دولت و اهرم هایی که در اختیار خودشون هست و به نوعی حالا وزارت خونه ها، نمیدونم سیستم بازرسی، حراست، ارزشیابی و مانند اینها که در وزارت خونه ها وجود داره و در ادارات کل، اینها پس نقششون چه خواهد بود؟ بله. پس فکر میکنم بیشتر حالا مجلس تو بعد نظارت بر وزرا باشه، که خب تو این حوزه کم و بیش نمایندگان تو ادوار مختلف دیدیم که بعضا بدون حتی رو در بایستی وارد شدن، چه این موضوع را در این دولت، چه در دولت‌های قبل دیدیم، چه در زمینه استیضاح‌ها، و اینکه خب بدون تعارف واقعا وارد شدن و موضوعاتی را مطرح کردن. اما خب در این حال باید این را هم اعلام بکنیم که نمایندگان هم گیر وزرا هستند و اعتبارات در حوزه‌های انتخابیه خودشون، و تا وقتی که به نوعی درگیر پروژه‌های عمرانی و اعتباری خودشون هستند در شهرستان‌ها و در حوزه‌های انتخابیشون، شاید یک بخشی از این نظارت‌ها کمرنگ‌تر خواهد شد و بنا به عللی یه مقدار مجبور باشن که حالا کوتاه بیان یا اغماز بکنن در مقابل بعضی از موضوعات، که واقعا باید برای این یک راهکاری اندیشیده بشه، یعنی به طور سیستماتیک این اعتبارات اختصاص پیدا کنه، خیلی موجب نشه که نماینده به دلیل اینکه خب نگاه میکنه الان اگر فلان موضوع را بخواد به شدت پیگیری بکنه تو مباحث اعتباری، شاید در رابطه با حوزه انتخابی خودش دچار ضرر بشه و این باعث یک سری ملاحظات در عملکرد نمایندگان بشه.
خیلی متشکرم دکتر پور. آقای دکتر پور مختار.
بله.
واقعا مجلس همین گونه است، یعنی صراحت به خرج میده، اگر وزیری مسیر رو اشتباه طی بکنه حتما از ابزارهای نظارتی خودش استفاده میکنه و بدون تعارف ورود میکنه به این عرصه، و شاید اگر ما سازوکار قانونی برای پیگیری وعده های کسانی که انتخاب میشن نداریم، این ابزار رو داریم برای اینکه برخورد بکنیم با کسانی که مسیر رو اشتباه میرن، حالا از رئیس جمهور بگیر تا وزرا یا سایر مسئولینی که انتخاب میشن، جمهور بگیر تا وزرا یا سایر مسئولینی که انتخاب میشن، داره مجلسی همچین صراحتی رو؟
حالا جناب راسخ عزیز، برای وزرا خب رئیس جمهور داره
بح.
و معمولا وزرا به برنامه‌شون ارائه میدن، مکتوب